به ساعت 19 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه امواج شبهه توجه فرمایید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط زیر محلار
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که میدونید برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه رسانه و تحلیل و بررسی شیوه ها، فنون و عملکرد رسانه های بیگانه از پشت پرده یا اونها پرده برداره و به نوعی دست رسانه های بیگانه دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید 0903 913 4744. همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید حتما به ما منتقل کنید. اما اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید با اعلام نظر در محتوای برنامه مشارکت بکنید، خیلی ساده به سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 پیامک بزنید. اما آنچه امروز در برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه چگونه یک تروریست را تطهیر و سفید می‌کنند. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر جواد یوسفی، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به امواج شبه.
عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، انشاءالله که امروز گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم از همراهی شما و همینطور جناب آقای دکتر فرهاد پاشاوند، کارشناس مسائل بین الملل و رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، شما هم خوش آمدید به امواج شبه.
عرض سلام، عرض ادب در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن، این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکی داره انجام میدن.
امواج شبهه، موج اف ام، ردیف 103 مگاهرتز.
امروز هم موضوع چگونگی تطهیر یک تروریست رو در دستور کار داریم و اساساً خیلی کوتاه به رسم همیشگی پیش درآمدی رو اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم با این آغاز خواهم کرد که اگر می‌بینیم جولانی در دستور کار رسانه‌های مقاومت است برای اینکه دست‌های نفوذ رسانه‌های ضد مقاومت از ادبیات انگلیسی آمریکایی صهیونی در مورد جولانی و اعوان انصارش استفاده نکنند، چون خود همین مسئله بسیار راهگشاست، یک در تشخیص رسانه‌های مقاومت از رسانه‌های ضد مقاومت و دو آینده‌ای که پشت پرده این تطهیر قرار داره. بسیاری از شما عزیزان که شنونده برنامه تخصصی امواج شبهه هستید شنیده اید که ما اساساً صراحت کلام داریم در مورد مسائلی که در رسانه مطرح میشه برای بارگیری‌های اجتماعی، فرهنگی و چه بسا نظامی، سیاسی، اقتصادی در آینده. در یک خط کوتاه، اگر امروز رسانه‌های بیگانه یا به عبارت بهتر این روزها رسانه‌های ضد مقاومت سعی می‌کنند از جولانی بی‌شکل بی‌محتوای دستیار معاون ابوبکر البغدادی داعشی یک مردی بسازند که به ریشش تافت زده، اتکلون زده، روغن زده، کت تک آبی روشن میپوشه روی شلوار جین، این تصویری است که آنها میخواهند شما باور بکنید ذیل واژه‌های شبیه معارض، انقلابی، شورشی که به تیپ جدید جولانی داعشی بیاید، برای اینکه اگر فردایی بی بی سی فارسی، اینترنشنال صهیون، رادیو فردا، صدای آمریکا خواستند بگویند که این سوریه امروز چقدر مناسب است که شبیه ایران فردا بشود، شما اساساً در یک دوره زمانی خط محتوایی را از دست داده باشی، گزاره‌های برجسته رو دقت نکرده باشی و نسبت به آنچه که در میدان است منحرف شده باشی، که زمانی که رسانه می‌خواهد تبلیغ کند از قبل شما را گرم کرده باشد. بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم. با اجازه اساتید حاضر در پخش رادیو گفتگو، گفتگو را آغاز خواهم کرد. اگر اجازه بفرمایید به جناب آقای دکتر جواد یوسفی، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه، پیرامون همین مسئله جزئی، واقعا چقدر تأثیر داره آقای یوسفی یک کت آبی روشن تک با جیب‌هایی که این روزها در بوتیک‌هایی که شاید کالاهای مختلفی از سراسر دنیا می‌فروشند، با یک شلوار جین در ذهن مخاطب که فراموش بکند داعشی که شمشیرش هنوز به خون کودکان و زنان آغشته است.
چند وقت پیش فکر کنم 6-7 ماه پیش بود توی برنامه عرض کردم، مجددا اینجا عرض بکنم، خب انگلستان بهشت پولشویی دنیاست. من اون زمان از واژه پهلوی شویی استفاده کردم چون داشتن جریان پهلوی رو در ایران تطهیر میکردن. بعد از اون جریان افتاد به ساواکی شویی و خب جدیدن هم به تروریست شویی. کلن اینا در شستن چیزهای کثیف و تبدیل کردنش به چیزهای به ظاهر تمیز خلاصه توهری دارن و بالاخره ید طولایی دارن تو این زمینه. حالا الان هم ما درگیر موضوعی به نام تروریست شویی هستیم توسط رسانه‌های ضد مقاومت. محوریت اصلیش رو هم من رسانه‌های انگلیسی میدونم در ایالات متحده، خب خیلی CNN داره روی این قضیه مانو میده. ببینید در اتفاقات تقریبا 10 سال گذشته مردم سوریه در ارتباط با بحث داعش یک مقاومتی رو بعد از اون جریانی که تقریبا تمامی سوریه دست داعش افتاده بود به دلیل خشونت‌های بیش از حد و چهره‌های خشنی که تحت عنوان جهادی از خودشون ساخته بودن بدن نشون دادن و مردم نپذیرفتند اون جریان رو که بخواهد در همه موارد ورود بکند با خشونت بسیار بالا به اسم اجرای دین و حالا آموزه‌های دینی برخوردهای بسیار خشن و رادیکال رو بخوان انجام بدن. بنابراین یک چرخشی اتفاق افتاد در اتاق فکرهای اینها که ما بیاییم افراد امروزی پسند رو از درون اون قالب‌های جهادی خارج بکنیم و تبدیلشون بکنیم به آدم‌های اصلاحگر. خب این طبیعتاً یک مقدار بیشتر مورد پذیرش افراد قرار خواهد گرفت، بالاخص این که روی این موضوع هم یک مانور رسانه ای انجام دادن که خب این فرد رو یک آدم دانشگاهی تحصیل کرده که حالا به خاطر تحصیلاتش در حوزه پزشکی از دانشگاه هم انصراف داده، اگر اون دنیا جناب چگوارا یقه ما رو نگیره، یه چگوارایی رو در سوریه ایجاد کردن و چگوارا توری رو در سوریه ایجاد کردن که خب این فرد اتمام تحصیل کرده هم هست و المنهای یک آدم امروزی رو داره، یک آدم
جوان پسند
نوین رو که اتفاقا از لحاظ ظاهری شاید چهره خیلی جذابی رو هم داشته باشه، حالا به قول امروز یه ذره چهرهش سلبریتی مانند هم هست، با آرایش بسیار دقیق و مشخص، تیپی که حالا شما فهمودید خیلی روشن از تیپای تیره آره همین مدل خلاصه واقعا سلبریتی مدله، یعنی این افراد رو به این مدل دارن و به این طرح الگو دارن به خورد دیگران میدن. حتی اگر چون چند روز پیش این اتفاق افتاد یه خانومی در مواجهه با ایشون حجاب نداشت، ایشون تاکید کرد که بهش حجاب رو سرش بذاره، بعد دیدن خب داره داستان لو میره، سریع همون خانوم یه مصاحبه کرد و گفت تفکر ایشون اثر غیرت و برادری بود، یعنی حتی هیچ کدوم از این گزاره ها رو نمیذارن که در ذهن مخاطب یک ردی رو ایجاد بکنه. وارد عصر و عرصه تروریست شویی شدیم و خب طبیعتاً تو این زمینه رسانه ها من باورم اینه با محوریت زنان، چون مثلا هم خانم کوهنورد تو BBC براشون بردن توی عرض به حضور شما سوریه و نقد متحرات زینب سلام الله و این خانوم ها در اینجا و اون خانوم محجبه است، حالا محجبه که میگم خانوم چادر روسری بسری که از CNN اومد با آقای جولانی یک مصاحبه کرد چند وقت پیشش، خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، کریستیان امانپور حاضر نشد روسری سرش بکنه و اون تصویر خالی بدونه عرض وضو شما که شهید رئیسی رو گذاشتن. خب من باورم بر این هست که این تروریست شویی این دفعه با محوریت زنان و با با نقش بازی کردن جدی خانم ها و بانوان، چون قطعا تأثیر بسیار زیادی در بین مخاطبین خواهد داشت، اتفاق خواهد افتاد. حالا شما جلوتر بریم
چیزاشو بسیار سپاسگزارم ویژه از صراحت کلام شما، نکته سنجی شما جناب دکتر پاشاوند. طرح مسئله انجام شد. میخوام به یک مؤلفه فقط به پرسشم از شما اضافه بکنم، همین جولانی که اخیراً مصاحبه داشته باز با یک شبکه آمریکایی اگر اشتباه نکنم CBS یا CBC، گفته که من اگر در گذشته کارهایی کردم منو ببخشید، من جوان بودم، من بی تجربه بودم. این فکر میکنید نوع مصاحبه ها چقدر به تطهیرش کمک میکنه، چقدر به ضد تطهیرش کمک میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای دکتر استارت کار خیلی خوب زدن و حالا شروع کردن به پرداخت زوایا، اما حالا من یه مقدار که روی این بحث سوریه از استارت کار و این چند روزا، بله این چند روزه ای که اومد تا سقوط دمشق و حذف بشار اسد از حاکمیت سوریه و حالا تا این چیزی که بعد از اون اتفاقی که بعد از اون حزب اتفاق افتاد و در میدان ما شاهدشیم، خیلی ذهن منو مشغول کرده که شاید تا قبل از این ما باید خیلی زور می‌زدیم ببینیم که بابا این رسانه ایران اینترنشنال، بی بی سی، هر چی، این رسانه رسانه خالی نیست، پشتش یه کارشناس و یه نمیدونم سردبیر نیست، اتاق فکر محوره، اتاق فکرش هم اتاق فکر امنیت محوره. شما داعش، حالا برادرمون گفتن تو اون اتفاقات سوریه با اون نگاه خشن و برخورد خشن اومدن جلو، تجربه‌ای که از اون فضا داشتن و تجربه‌ای که به گفته خود جامعه اندیشگاهی و نخبگانی غرب، تجربه‌ای که نسبت به افغانستان، یعنی نگاهی که داشتن، چون طالبان بعد از این که مستقر شد، حالا نوع برخوردی که داشت اینا بعدش تحصیل کردیم فضا رو، خب تجربه که از اون فضا داشتن، اینا شروع کردن یک رفتار صحیح متمدنانه خودشون نشون دادن. عرضم به خدمت شما، بروکینگز یه جمله داره، میگه که این گروه های مسلح و معارض سوری از 2 سال پیش مشغول آموزش بودن تو ادلب، آموزش هم صرف تجهیز آموزشی نظامی نبوده، آموزش امنیتی هم بوده. امنیتی هم بحثی که الان دارن پیش میرن. شما نگاه میکنید وقتی وارد میدان میشن، میان هی پیام صادر میکنن، فیلم نشون میدن، ما با شیعه هیچ کاری نداریم، ما تضمین امنیته. حتی بلافاصله از سقوط دمشق تصاویری که منتشر میشه از کنار حرم بی بی، سری میان خودشون واکنش نشون میدن، سری تصحیح میکنن، میان آقا نه اون چپ یه ایستگاه پلیسی بود و یه کیوسکی اونجا بود و یه ساختمونی بود، اصلا ربطی به حرم نداشته، سریع تفکیک میکنن چون نوع واکنشا رو دیدن و اینها. و همینطوری که برادرم گفتن، استفاده از ابزار زنان تو انعکاس خبر، شما میدونید نفیس کوهنورد تو لبنان گزارشاتی تهیه میکرد که داخل ایران هم مورد استقبال خیلی از بچه زولیه شده بود. واه ببین چقدر خوب داره نقد میکنه، میگه بابا رژیم اینجا اصلا هیچ کاری نمیکنه. بعد همون آدم میاد برای نقل واقعیت میدانی تو سوریه. خب اینا اثر داره، نشون حاکی از اینه که یک اتاق فکر به مسابقه واقعی کلمه، یعنی یک سازمان رسانه‌ای به معنای واقعی از قبل سازماندهی شده، نقشا قشنگ مشخص شده چه کسی چه نقشی رو ایفا بکنه. حتی خارج از میدانم نگاه بکنیم، تو کنشایی که کشورهای مختلف داشتن نسبت به این داستان، همه چی به نظر من تقسیم وظیفه شده و بر اساس اون میرن جلو. یک طراحی امنیتی هوشمندانه و بر اساس اون رفتن جلو، که خب قطع به یقین یکی از ابتدایی ترین کارش اینه که این چهره تطهیر میشه.
بسیار ممنونم آقای جواد یوسفی. همزمان با در واقع اتفاقاتی که میفته، ادامه فرمایش شما رو میخوام داشته باشم، یک مؤلفه بهش اضافه بکنم. دقیقا مقارن با این که جولانی از اون لباس دشداشتور میاد به کت و شلوار، بیانیه ای رو اعلام میکنه به عنوان اینکه دولت گذاره و حجاب آزاده، کاباره ها میتونن بازشن، مشروب فروشی ها میتونن مشروب بفروشن، خبرنگاری هم ازش میپرسه که خب این همه بیانیه دادید در مورد صهیونیستا، اومدن تا دمشق، اومدن مسئله فلسطین، در این مورد چرا حرف نمیزنید؟ با یک وقفه اگر اشتباه نکنم 24 یا 48 ساعته میاد میگه ما اساسا به توسعه فکر میکنیم، ما به جنگ با صهیون‌ها فکر نمی‌کنیم. گفتن این دوتا گزاره از زبان جولانی کت و شلوار آبی روشن پوش نسبت به تصویری که میخوان از سوریه به تفسیر ارائه بدن که الگوسازی بکنن و چطور تحلیل کنن.
عرض محضر مراکتون. ببینید خب این شعارهای توسعه، شعارهای عرض به حضور شما، آزادی، این که بگذارید هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، حالا توی جامعه مثل جامعه سوریه که خب ادیان و قبیله ها و مذاهب مختلفی در کنار هم تنگاتنگ هم دارن زندگی میکنن و خب سلیقه های بسیار متفاوت متنوعی رو ما در سوریه شاهد هستیم. ببینید این پروژه جولانی، من اسمش میذارم پروژه جولانی، این پروژه جولانی من به شدت باور دارم نگاه اصلیش نگاه ایرانه. چرا نگاه ایرانه؟ جولانی برگشت حملات هوایی و زمینی اسرائیل محکوم کرد.
زبانی
محکوم کرد. خب این در صورتی بود که شاید مثلا 48 ساعت قبل یا 72 ساعت قبلش اصلا نگاهش همون نگاه بودن ما کاری به اسرائیل نداریم، ما بحث توسعه. خیلی در حال بازسازی و ترمیم و بزرگ کردن و بزرگ شدن خودشون با حتی اصلاح مواضع خودشون، چه مواضع کتبی چه مواضع شفاهی که اعلام میکنن، یعنی اصلا هیچ ابایی ندارن از اینکه چهره خودشون رو یک چهره متمدنانه‌ای که اتفاقا حاضر خیلی سری مواضع اشتباه به ظاهر اشتباه خودشو که حالا عرض به حضور شما ما احتمالا باید غیر عمد بگیریم در صورتی که کاملا آمدانه و طراحی شده هست رو خیلی خیلی راحت داره نشون میده. ببینید این یک بازی رسانه‌ای بسیار دقیقه. تو صحبت‌هاش هم فکر می‌کنم 3-4 روز پیش بود مردم ایران رو مخاطب قرار داد. برگشت گفت ما با مردم ایران هیچ مشکلی نداریم.
این عبارت نتانیاهو.
آره. در صورتی که اصلا تو چرا ربطی داره موضوعت به موضوع ایران؟ ببین تو در اونجا قرار گرفتی، حالا خودتو تثبیت بکن، حالا جاپاتو محکم بکن، حکومتتو تشکیل بده. عرض کردم چند روز پیش بود نشستن دور هم مثلا دور میز بشینن که عرض به حضور شما یه تعیین تکلیفی بکنن این گروه ها. تنها اتفاقی که توش افتاده هم شلیک نکردن، مشت و لگد و فوش و فوشکاری خب نشون دادن اون، چون اصلا نمیتونه. ببینید جنس این آدم ها
ساختار
آره این هم ساختار پذیر نیست، هم انقدر اتو کشیده و اتکلون زده و مرتب در نمیاد. اینها رو تربیت کردن برای آدم کشی، برای نسل کشی. شروع کردن به دستگیری علوی ها در سوریه. بله. در 3 شهر سوریه دستگیری ها شروع شده. همین هایی که گفتن قرار نیست با علوی ها و شیعیان کاری داشته باشن.
تو 2 روستا شیعیان و مردشون رو بازداشت کردن، بردن، خانم هاشون رو به اسارت گرفتن.
بله بله. خب این همون رفتار داعش دیگه، یعنی دقیقاً مدل های داعش رو دارن پیاده میکنن. حالا با این عرض بزرگ شما چهره و اون ویترینی که از خودشون خیلی شیک و مرتب و متمدنانه دارن خودشون میتن. ببینید این که میگم جولانی یک پروژه است، نحوه ایستادن این آدم داره به مخاطب پیام میرسونه، خیلی تمیز وایمیسته، جمع و جور وایمیسته، لبخند میزنه، حرکات دستش، ببینید حتی روی حرکات دست این آدم کار شده. معمولا نیروهای جهادی با دستشون حالت اشاره‌ای و تحکمی دارن،
رجز و
رجزخانیه، در صورتی که این آدم همیشه در صحبتاش دستاش جمعه و دستاش به هم گره خورده است. خب اینا نشون میده که میخواد یک اتفاقی یک چهره جدیدی رو از این ماجرا برای خودشون نشون بدن. حالا نکته اینجاست که آیا من مخاطب چطوری باید این رو باور نکنم؟ سوال دیگه. آیا من مخاطب گزاره‌هایی رو دارم که نقض کننده این باشه؟ آیا من مخاطب نباید اعتماد بکنم؟ چرا این چراها رو اگر ما پاسخ ندیم و صرفا بگیم که خب بگیم مخاطب این همون داعشیه و اعتماد نکن، قطعا مخاطب نمیتونه با این کلام ارتباط برقرار بکنه. جریان شناسی جولانی، این که جولانی از کجا متولد، متولد نه به معنای زاده شدن، نه، متولد به معنای متولد در فعالیت و کنشگری هایی که حالا در قالب سربریدن های قبلیش، حالا معاون بغدادی اگر ما جریان شناسی جولانی رو به مخاطب منتقل نکنیم و نگیم این آدم اصلا تربیت شده برای سربریدن، این مهمه. ببینید شنوندگان محترم، این آدم در اتفاقات شام، حالا اتفاقات سوریه در 10 سال گذشته سر می بریده، الان اتو کشیده و تمیز و مرتب دستاشو شسته و اون خونها رو از روی دستش پاک کرده
و همین امروز هنوز تو لیست تروریستی آمریکا.
احسن، همین رو میخواستم عرض کنم، هنوز ایالات متحده درگیر این ماجراست که آیا تحریر و شام و این آدم رو از اون لیست خارج بکنه یا نه. یعنی هنوز ببینید اونها خب عملکرده ها و رفتارهای اونها هم منطبق بر واقعیت ها و منطقه، یعنی لزوما هم اونها احساسی برخورد نمی کنن. این که یک تروریستی رو که برای سرش جایزه دستی گذاشته بودن، برای دستگیریش جایزه گذاشته بودن، حالا این آدم اومده به ظاهر حاکم یک کشوری شده و داره جریان سیاسی توش تشکیل میده، جریان فرهنگی داره توش تشکیل میده، این رو چطوری و با چه فرمولی از لیست تروریست ها خارج بکنن، نه تنها برای سرش دیگه جایزه ندهند که اتفاقا به او کمک هم بدهن، اون 10 میلیون دلار رو به خودش بدن.
بله.
که آقا برو اونجا کار بکن. این رو اگر مخاطب نشنه، اگر مخاطب تاریخ این موضوع رو به ذهن خودش و به گوش خودش آشنا نکنه، قطعا در مورد جولانی و جولانی ها، پروژه جولانی، قطعا دچار خطا و اشتباه میشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر پاشاوند. در ادامه گفتگویی که داریم یک سوال مهم مطرح میشه. وقتی نگاه میکنی به فرمایش آقای دکتر یوسفی، جریان جولانی رو از اون روزی که تربیت میشه در سرویس های چندگانه انگلیسی آمریکایی صهیونی تا امروزی که کت و شلوار میپوشه و یه دونه دخترم چادر سرت کن حجاب سرت کنش چالش میشه براش، بیانیه ی آزادی حجاب میده، نگاه که میکنی دقیق میبینی از تطهیر مؤلفه های نظامی، اینکه این داعشی نیست، این اصلا آدم شده، خودش میگه ببخشید من جوان بودم، رسیدن به تطهیر تروریست تکفیری های داعشی به مؤلفه های فرهنگی اجتماعی، قانون میذاریم آمد و شد چجوری باشه، قانون میذاریم برگردید سر کارتون، افزایش حقوق 400 درصدی، این همچین نمایشی از سوریهی که دارن تصویر میکنن برای جهان، ویژه تر برای جهان عرب، ویژه تر برای شاید جامعه ایرانی، از تطهیر در فضای نظامی برسن به تطهیر در مؤلفه‌های اجتماعی و مدنی، به نظر شما چه هدفی پشت پردشه؟
بله، عرضم به خدمت شما، تو صحبت ها من گفتم که بس ما داریم میبینیم که یه عقبه امنیتی و راهبردی پشت این فضای رسانه‌ای که ابتدایی ترین کارش این هست، مأموریتش این هستش که اینا تطهیر بکنن فضای میدان رو به نفع خودشون. خب این تطهیر به چه شکل و با چه هدفی است؟ به زعم بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان و نخبگان غربی، جامعه امروز ایران به علت یک مؤلفه بسیار مهم همیشه طرح‌های اونا رو با شکست روبرو میکنه. اون هم بحث ریشه داشتن مسئله مقاومت در بین جامعه ایرانی. حالا مقاومتی که عرض میکنم، حالا مکتب امام حسین، مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها، مکتب امام خمینی، مکتب حاج قاسم، که اینا از مظاهر این مقاومت و این ایده و ایدئولوژی مقاومت هست. خب برای اینکه این مقاومت رو بتونن از بین ببرن، نیاز به یک خلق تصویر دارن. خب سوریه‌ای که جمهوری اسلامی ایران، یعنی با میدانداری جمهوری اسلامی ایران و با همراهی جبهه مقاومت از دست اشرار و مسلحین و داعشی ها و هرچی جنایتکار بود آزاد شد و به قول سردار سلامی برای مردم سوریه عزت ایجاد شد بعد از رفتن داعش، خب نیاز هستش که تصویر جدید خلق بشه. اینکه مقاومت میلیون ها دلار اونجا مثلا به زعم اونا هزینه کرد، البته حالا بماند که خود آمریکایی‌ها چند تریلیون دلار اونجا هزینه کردن،
همچنان دارن نفت و گاز،
بله بارها هم بیان شد و اینها، که همچنان به طرحاشون نرسیدن. اصلا فقط یه قسمت کوچیکی از سوریه، حالا قسمت کوچیک که میگم
همون نفت و گازو گرفت،
یه فضای شمال شرق سوریه، اونم مشرف بر کردا، اون اصطلاحا نیروهای قسد و همون بحث نفت و گاز سوریه.
این طرف میخوان تصویر سازی بکنن که این همه فضای مواد به هیچ کشیده شد، اما مدلی که اومد در مقابل خود ایده محمد ایستاد، در جمهوری اسلامی ایران ایستاد، این یه مدل متمدنه. ببینید اومد قشنگ همه چیز آزاد کرده، گفته من حفظ امنیت میکنم، حرم ها سر جاش، رفت آمد ها سر جاش، نمیدونم دروزی ها، علوی ها، مسیحی ها، همه آزادانه هر کاری میتونن بکنن، به هیچ عنوان اینا رو بیکار نمیکنیم، مجدد پاشید بیایید سر کار. این تصویر رو ایجاد میکنن، میگم ببینید یه فضای متمدن ایجاد شده که همزمان بر این رژیم صهیونیستی و اصلا طراحی قبلی یهویی میاد در میکنه، میگه اینی که جمهوری اسلامی میخواد آزاد کنه خود مردم ایرانه. نتانیاهو رو این